پاره 17 از کتاب ماندن در وضعیت آخر. خواستن اولین قدم است. تا ما خواهان تغییر نباشیم، احتمال رخ دادن اتفاقی متفاوت بعید است. دیگران ممکن است بگویند که ما باید تغییر کنیم، مجبوریم و یا داریم خودمونو میکشیم. خودمونم ممکنه اینو بدونیم. اما دونستن این مطلب انگیزه لازم رو ایجاد نخواهد کرد. مگر آنکه ما تصمیم بگیریم که می‌خواهیم زندگیمان را متفاوت باشد. چه چیز مردم را وادار می‌کند که بخواهند تغییر کنند؟ رنج و ملال و آگاهی فکری. وقتی که مردم به حد کافی رنج دیدند، وقتی که سالها به در بسته زدند و خسته شدند، وقتی که سالها راه به خصوصی را رفتند و سودی نبردند، وقتی که از نظر جسمی و روحی سقوط کردند، سرانجام لحظه‌ای فرا می‌رسد که می‌گویند دیگر بس است. آنها آماده شدند و می‌خواهند تغییر کنند. ملالت هم باعث می‌شود که مردم بخواهند تغییر کنند. آنها مدام عمرشان را با خوب که چی می‌گذرانند تا اینکه بالاخره مهمترین خوب که چی را فریاد می کنند و مصرانه می گویند که زندگی باید چیزی بیش از این باشد. سومین چیزی که مردم را وادار می کند بخواهند تغییر کنند، کشف این مطلب است که می توانند. فراگیری دانش تحلیل رفتار متقابل یا تحلیل تبادل، چه از طریق کتاب و چه از طریق سخنرانی ها، برای بسیاری از کسانی که هرگز میل و رغبتی برای تغییر نشان نمی‌دادند، چنان امکانات تازه‌ای به وجود آورده که قبل از آن هرگز به خواب هم نمی‌دیدند. هزاران هزار خواننده وضعیت آخر این مطلب را تایید کردند. یکی از کارکنان دولت هند از دهلی نو نوشته: من بدون داشتن مربی شخصا آموزش علم را بارها با خواندن کتاب شما شروع کردم. ترس و استراب و تنش‌ها و شتاب زدگی‌های من به کلی از بین رفته. من آنچنان از این تغییر به وجد آمدم که می‌خواهم آن را با افراد خانواده و دوستانم در میان بگذارم. مردی از ایالت نیو همپشایر نوشته: حداقل چیزی که کتاب وضعیت آخر شما به من داده، به خصوص در این سال‌ها که من بحرانی ترین مراحل زندگی خودم را می گذرانم، این است که مرا به فکر انداخته. من در خودم تغییرات مشخصی را مشاهده می کنم. هرگاه که کتاب را دوباره می خوانم و به آن فکر می کنم، امیدهای تازه‌ای برای تغییر پیدا می کنم. مردی از نیویورک نوشته: ازدواج من دستخوش طوفانی هولناک شده بود و در معرض نابودی بود. کتاب شما مرا وادار کرد که بخواهم ازدواج را نجات دهم و من ممنونم. مثبت ها کار می کنند، منفی ها نمی کنند. گاهی که به فکر تغییر می افتیم، می نشینیم و برنامه ریزی می کنیم که می خواهیم از شر چه چیزایی خلاص بشیم. از شلوغی، از کار زیاد، از چاقی، از ترس، از صورت حساب و حتی بعضی اوقات از دست بعضی از آدم‌های دوروبرمون. نکن‌ها معمولاً محروم کننده هستند و دلیل شکست خوردن بسیاری از تصمیم‌های سال نو ما را توضیح می‌دهند. تصمیم‌هایی که حداقل نیمی از آنها با کلمات ولش کن و بذار کنار خاتمه می‌یافت. قبل از اینکه از شر چیزی خلاص شیم، اول باید برنامه ریزی کنیم و ببینیم چه چیزی جای اونو خواهد گرفت. در غیر این صورت ممکنه در مخمسه‌ای بدتر از گذشته گرفته باشیم. اما بکنها نشاط آفرین هستند. بدون اونها ما ممکنه در نهایت احساس کنیم که پوچ و تو خالی هستیم. چیزی که هیچ کس واقعا آرزوشو نمی کنه. آیا انگیزه ما مثبته یا منفی؟ اگه ما از برنامه والد که ما رو در کنترل خود داره خوشمون نمیاد، برگردوندن کارت کامپیوتر و معکوس عمل کردن دردی رو دوا نمی کنه. چنین نوع بازتاب هایی اغلب در نوجوانان تا تازه بالغی دیده میشه که رفتارشون درست مخالف همه چیزهایی که به اونها آموخته شده. اگرچه به نظر میرسه که تغییر کردن، اما هنوز تحت تسلط همون برنامه قدیمی قرار دارن. مجبورن درست مخالف عمل کنن. آزاد نیستن. زیرا به راحتی میتونن آلت دست هر بازی دهنده قرار بگیرن که به اونا میگه درست مخالف همون چیزی عمل کن که اون بازی دهنده میخواد. تغییرات طراحی شده برای راهنمایی اونا در بلند مدت رضایت بخش نیست. آزادی یعنی انجام اون چیزی که برای شما خوبه، حتی اگر این همون چیزی باشه که والدینتون نیز بر اون صحه میگذاشتن. والد شما ممکنه مملو از عقل و دانش بسیار همراه با پیامدهای آزارنده باشه که در فصلهای گذشته توصیف کردیم. اونچه واقعا بده تبعیت کورکورانه از والده بدون بررسی محتوای پیام. درست مثل برداشتن قرص از شیشه‌ای که برچسب نداره. ممکنه ویتامین باشه، اما این امکان نیست هست که استرکنین باشه. نکته مهم داشتن محتواست. آیا ما می‌خوایم برای خودمون تغییر کنیم یا برای دیگران؟ شرکت در یک برنامه وزن کم کردن موقعی مؤثره که مسئولین برنامه بر سلامتی تاکید کنند، نه بر جنبه‌های زیبایی. این برنامه مال شماست، برای سلامتی شماست. این برنامه باید کاری کنه که شما عمری طولانی داشته باشید. این نوع برنامه‌ها نباید القا کننده این مطلب باشن که از شما انسان بهتری بسازن، بلکه باید از انسانی که هستید نگهداری بهتری کنید. برخلاف نکن‌ها که برنامه‌هایی محروم کننده اند، بکن‌ها برنامه‌هایی نشاط‌آفرینند. برنامه هر روز به 10 نفر که معمولاً با اونها حرف نمیزنی سلام کن، برنامه‌ای که نوازش ایجاد می‌کنه. ما ممکنه اتفاقات غیر مترقبه و خوشایندی براتون پیش بیاره. برنامه تمام روز تو خونه نشین و برای خودت تأسف بخور احتمالاً باعث میشه که شما تمام روز توی خونه بشینین و برای خودتون تأسف بخورید. سرچشمه برنامه‌های مثبت بررسی‌هایی که شما روی فهرست خواسته هاتون انجام میدید. پاداشی در نظر بگیرید. همونطور که گفتم برای تغییر یا با تصمیم گیری مجدد باید کودک رو نیز در نظر داشت. کودک به شکل آشکار و مؤثر در تصمیم گیری های اولیه ما برای اون که چگونه نوازش ببینیم و زنده بمونیم دخالت داشت. تغییر چنانچه صرفاً عملی عقلانی باشه و تنها بالغ در اون دخالت داشته باشه مؤثر نخواهد. باید در اون چیزی هم هرچند کوچیک برای کودک باشه. یه پاداش بزرگ ولی مبهم سالهای آینده مثل یک زندگی شاد و پربار کافی نیست. کودک روزهای خوش میخواد. وقتی در فکر تغییر هستی از ازدواج و طلاق و ازدواج مجدد گرفته تا تغییر محل زندگی و فروختن یا خریدن خونه و یا استفاده دادن از کار، باید از خودمون بپرسیم که آیا با انجام این تغییر فوراً احساس بهتری خواهم داشت؟ یا یه هفته دیگه؟ یا 5 سال دیگه؟ آیا این همون تغییریه که میتونه زندگی منو بهتر کنه؟ من و خانوادم گاهی برای تعطیلات به مرکز تندرستی و بهداشت سنت هلنا در ناپاولی کالیفرنیا میریم. این مرکز یکی از بهترین مؤسسات تندرستی کشوره و یکی 2 هفته در اونجا موندن برای استراحت و تفریح و آموزش عالیه. با شکوه در این رویداد روزانه، صبح زود قدم زدن در هوای آزاد و فرح بخش تپه های اطرافی که چشمنداز بسیار زیبایی داره. سر تا سر دره زیر پای ما تاکستانه و از میان راه های باریکی رد میشیم که اطراف اون پر از درخت و گل و بوته‌های میوه و انواع جانوران کوچولوی عجیب غریب. یکی از این راه‌ها از جلوی یه مزرعه میگذره. تام همیشه این راه انتخاب میکرد. در استبل این مزرعه اسب بود که از بس فاصله بین استبل و حصار لب جاده رو طی کرده بود، رد پاش روی چمن مزرعه راه باریکی درست کرده بود. اسب سفید هر روز صبح به ما شهری هایی که برای سلامتی به اونجا اومده بودیم خوش آمد میگفت. اغلب می ایستادیم و دستی به سرش می کشیدیم و با اون حرف می زدیم. یه روز تام براش سیب آورد. با اشتها اونو خورد. فردای اون روز تام یه سیب دیگه آورد. ولی به جای اون که در همون محل قبلی بیسته و در گوشه دیگه ایستاد. اسب رو صدا کرد و سیب رو به اون نشون داد. اسب مطابق معمول از همون راه قبلی به طرف ما اومد. اما در نیمه راه مسیرش رو به طرفی که تام ایستاده بود تغییر داد. روز سوم با دیدن سیب دیگه ای در دست تام در اون گوشه، اسب راه قبلی رو فراموش کرد و مستقیما از استاب به طرف تام رفت. روز چهارم که با تام از سر جاده پیچیدیم، اسب در همون گوشه دیروزی بود. اسب سفید با دیدن پاداش و فکر کردن به اون خیلی سریع عادت گذشتش رو تغییر داد و راه جدیدی رو انتخاب کرد، زیرا این راه سریعتر اونو به خواستش میرسون. قسمت اعظم زندگی ما تحت تسلط عادت هاست. بیون که فکر کنیم بر حسب عادت همون روش های قبلی رو ادامه میدیم. هر روز و هر سال با دریافت پاداش و تکرار اون، انگیزه لازم برای تغییر حتی ریشه دارترین عادت ها ایجاد میشه. عادت هایی که فکر میکنیم هرگز عوض نخواهد شد. من همینم که هستم. من همینطورم. نیروی عادت. بدن ما از عادت ها به عنوان وسیله‌ای برای صرفه‌جویی در انرژی استفاده میکنه. بیشتر کارهایی که میکنیم بر حسب عادته. اگه قرار بود هر روز صبح فکر کنیم و یاد بگیریم که مثلا چجوری باید دست و صورت رو شست، هنوز یاد نگرفته، آفتاب بالا اومده بود. از خواب پا شدن و مسواک زدن و لباس پوشیدن و بند کفش بستن و سرشونه کردن و تخت خواب درست کردن و بسیاری از این گونه فعالیت ها خود به خودیه. همچنین صبحونه خوردن و در و پشت سر بستن و ماشین رو روشن کردن و توقف در برابر چراغ قرمز و بالاخره تنظیم کارها به نحوی که به موقع به محل کارمون برسیم. اقتصاد عادت با ظرافت تمام عمل میکنه و نیروی ما رو برای پرداختن به کارهای جدید و حل مسائل و تفکر خلاقه ذخیره میکنه. اکثر اوقات ما فقط به عادتهای منفی فکر میکنیم. یعنی همه عادتهای بدی که لازم اونها رو ترک کنیم. سیگار کشیدن، پرخوری، بد راه رفتن، رانندگی، سری، مسامحه در کارها، اخ کردن، ولخرجی، همیشه چشم گفتن، همیشه نگفتن یا الکی قضاوت کردن. به هر حال عادتها چه برای ما خوب باشن و چه بد، خود به خود عمل میکنن و در مدارهای اصلی مغز ضبط شدن و رفتاری رو ایجاد میکنن که کمترین مقاومت رو در بر داره. تا زمانی که نیروی ما آگاهانه و عمدن و مکرر در مسیرهای جدید به کار نیفته، ما به همون کارها و به همون مسیرهای قدیمی عادت میکنیم. فیزیولوژی تغییر در مغز. صحبت‌های ما درباره تغییر بسیار سطحیه. یه نفر به سادگی میگه تغییر عقیده دادم. دیگری میگه دیگه میخوام اختیار زندگیم دست خودم باشه. چنان به راحتی درباره دیگه اون ممر و لولو برد حرف میزنیم که یعنی میخوایم همه چیزو از نو شروع کنیم و آدم دیگه‌ای بشیم. خلاصه این که ما از هدف‌ها و نیات خود خیلی سهل و آسون حرف میزنیم. میون که ذره ای از آتش بازی های باور نکردنی و پیچیده ای که ضمن صحبت در مغزمون رخ میده آگاه باشیم. ما در یک نواختی زندگی روزمره اون حالت باشکوه تحیر بچگونه رو که روزگاری داشتیم از دست میدیم. وقتی که هایدی 3 ساله بود، یه روز افتاد روی سیمای خاردار دور باغ و شکمش خراش برداشت. وحشت زده گفت نگاه کن مامان، خودم رو وسط بریدم. کنجکاوی اون درباره این که درون تن من چیه بدی و شگفت‌آور بود. به ندرت برامون پیش اومده که در طول روز به این فکر بیفتیم که خون چگونه در رگ هامون جاریه و قلب وفادارمون چگونه 70 بار در دقیقه میتبه و نبضش اون سیستم تغذیه کننده زندگی رو تنظیم میکنه. ما فراموش میکنیم که چقدر شگفت آوریم. ما این حال هیچ یک از رویدادهای باور نکردنی تن ما با اون چه ثانیه به ثانیه در مغز ما میگذره قابل مقایسه نیست. در همین لحظه که من این کلمات رو مینویسم، مغزم عملاً در هر ثانیه میلیون‌ها پیام جداگانه رو از سیستم‌های پیچیده حسی من دریافت می‌کنه. اطلاعات درباره تعادل بدن، دما، نور، رنگ، صدای پرندگان، صدای دستگاه تهویه هوا، دونستن اینکه هنوز ظهر نشده، تشنگی، انتخاب کلمه مناسب و سرانجام اینکه امروز پنجشنبه است. محل رخ دادن این رویدادهای مغزی واقعیه. بافت پیچیده مغز ما با افکارمون در ارتباطه. اگه به اندازه کافی دانش و مهارت داشتیم و میل جراحی ما نیز به اندازه لازم کوچیک بود، حتی شاید میتونستیم راه‌های ذره‌بینی موجد یک عقیده رو پیدا کنیم. بعضی از سلول‌های مغز ما در هر لحظه با سرعت 1000 بار در ثانیه جرقه میزنه. به کجا و چگونه؟ بسیاری از مردم نمیتونن تصوری از مقادیر بی نهایت کوچیک داشته باشن و به اون فکر کنن. اسم یکی از بازیهایی که من و برادرم معمولاً از اون لذت میبردیم نصف راه بود. در نقطه از اتاق میستادیم و قرار میذاشیم که با هر قدم نصف فاصله تا دیوار رو طی کنیم. گرچه هر بار فقط نصف مسافت رو طی می‌کردیم و می‌دونستیم که از لحاظ تئوری هرگز نباید به دیوار برسیم، اما می‌رسیدیم و پامون به دیوار می‌خورد. و سپس دماغ و دلخور سر به سر هم می‌ذاشتیم. این بازی یکی از اولین درس‌های ما برای تطبیق تئوری با عمل بود. ما معتقد بودیم که تئوری منطقیه و ما خودمون عیب داریم. مشکل ما داشتن پای گنده بود. در ارتباط با فیزیولوژی مغز چنین مشکلی وجود نداره، زیرا با استفاده از میکروسکوپ‌های الکترونی و کامپیوتر چنان تصاویر بزرگی از واقعیت‌های نامرئی مغز به دست آوردن که میتوان از آن به عنوان کاغذ دیواری استفاده کرد. برآوردهای محافظه کارانه حاکی از اونه که مغز انسان در حدود 10 میلیارد نورون داره که در سن 7 سالگی به وزن و اندازه بزرگ سالان میرسه. پیچیدگی مغز از اون پس نه در نتیجه افزایش تعداد سلول ها بلکه به دلیل ارتباط های بین سلولیه. تعداد این ارتباط ها 10 الی 100 میلیارده. هر نورون رو میتوان به یک ژنراتور برق تشبیه کرد. بعضی از نورون ها فعالیتی دائمی دارند. هر یک از سلول های عصبی نزدیک به 20 میلی ولت الکتریسیته تولید میکنه و اطلاعات وارده با توجه به میزان تکرار محرک ها دستبندی میشه. این همون الکتریسیته ایه که ما اثر اون رو روی نوار الکتروانسفالوگرافی میبینیم. هر نورون از 3 قسمت تشکیل شده. 1. جسم سلولی یا پروتوپلاسم که شامل هسته است. 2. دندریت ها که شاخه های تارهای گیرنده اند و پیام رو از سایر نورون ها دریافت می کنن. 3. آکسون یا تار فرستنده که از طریق اون پیام ها پس از ارزیابی شدن به وسیله هسته انتقال می یابد. تار فرستنده یه سلول با تارهای گیرنده سلول دیگه تماس نداره. اونا در دو سوی فضایی به عرض 1,000,000 اینچ قرار دارند. پیام باید از محل اتصال یک سلول به سلول دیگه یا سیناپس بپره. سلول بعدی همین فرایند رو تکرار میکنه. پیام‌های مغز میتونن این پرش رو 500 یا 1000 بار در ثانیه انجام بدن، اما حد متوسط سرعت فرکانس جرقه زدن 100 بار در ثانیه است. یک نورون با نورون بعدی هیچ گونه رابطه الکتریکی نداره و گذرگاهی برای عبور جریان الکتریسیته نیست. تار فرستنده سلول به یک کیسه کوچیک پروتئینی به نام بوتون که به فرانسه به معنای دگمه هستش منتهی میشه. انتقال پیام از یک طرف به طرف دیگه سیناپس در واقع یک فعل و انفعال شیمیاییه. مواد شیمیایی تولید شده به وسیله بوتون ها پیامو به طرف دیگه میرونند. با تکرار یک عمل و به دفعات تحریک شدن سلول ها اندازه و تعداد بوتون ها افزایش میابه و فاصله ای رو که پیام باید از روی آن بپره کم میکنه. هرچه تعداد بوتون ها بیشتر باشه انرژی کمتری برای انجام یک عمل لازمه و عادت ها به این ترتیب شکل میگیرن. هرچه یک عمل رو به دفعات بیشتری انجام بدیم عادت با عمق بیشتری ریشه میگیره. تعداد بوتون های کنار یک نورون به 80,000 تا میرسه. گمان میره که بوتون های انتقال دهنده پیام های عادتی دائمی باشن. به شبکه ویژه نورون ها در عادات و یا زنجیره خاطرات که همان تصویر یا حرکت قبلی رو بازنوازی میکنن انگرام یا رد عصبی میگن. ما بوتون‌های خود را از دست نمی‌دهیم، اما می‌توانیم بوتون‌های جدید بسازیم. با عادت‌های خود فکر کنید، بعد به بوتون‌های خود فکر کنید. اگر نتوانید از دست بوتون‌های مغز خود که سال‌های سال انتقال دهنده‌های باوفای پیام‌ها بودند خلاص شوید، چگونه می توانید عادتهایتان را تغییر دهید؟ حالت چطوره؟ خوبم، مرسی. بوی دود سیگار رو حس می کنید. سیگار روشن می کنید. زنگ تلفن به صدا در میاد. جواب می دید. رئیس وارد اتاق می شه. قیافه جدی به خود می گیرید. از کوچه رد می شید. مواظبی چاله چوله ها هستید. نردبون به دیواره، از زیرش رد نمی شید. ماشین پلیس راهو میبنده، پاتونو از روی گاز بر میدارید. با یک چنین رفتارهای قدیمی که محکم و استوار در نظام واقعیت‌های زیستی ما دستبندی شدن، چگونه میتونیم تغییر کنیم؟ نکته امید بخش اینه که گرچه ما نمیتونیم بوتونهای قدیمی رو نابود کنیم، اما میتونیم بوتونهای جدید رو در مغز خود رشد بدیم و راه‌های باریک جدیدی به دور راه‌های قدیمی بسازیم. مهمترین عنصر برای ایجاد عادت‌های تازه زمان نیست، انرژیه. نیروی شما راه را برای عادت‌های تازه باز می‌کند. اگر بخوایم از وسط چمن یک مزرعه راه باریکی برای قدم زدن درست کنیم، به شرط این کار را سریع‌تر انجام خواهیم داد که پاهایمان را محکم‌تر به زمین بکوبیم. و اگر این کار را به دفعات انجام دهیم، سریع‌تر نتیجه می‌گیریم. دل به کار دادن نیروی ما را دوچندان می‌کند. مهم نیست که چه نیرویی داریم، عاطفی یا جسمانی یا نوع دیگه. همه اینها را می توان برای ایجاد عادت‌های جدید به کار گرفت. 4 گروه مختلف در تمرینی برای فراگیری کلمات بی‌معنی شرکت کرده بودند. گروهی که دراز کشیده تمرین می‌کردند، بیش از دیگران وقت صرف کردند. نتیجه کار افراد نشسته بهتر بود و اونا که ایستاده بودند سریع‌تر به نتیجه رسیدند. گروهی که سریع‌تر از همه به نتیجه رسیدند، راه می‌رفتند و کلماتو بلند بلند می‌گفتند. انرژی مثبت عاطفی مانند وجد و سرور، انتظار خوشایند، تصور افتخار و نوازش قوی ترین نوع انرژیه. وقتی تصمیم به ترک عادتهای قدیمی و خو کردن به عادتهای جدیدی بگیریم، غالبا انرژی خود رو با حاشیه رفتن و این دست و اون دست کردن هدر میدیم. فرض کنید رژیم غذایی دارید و خونه یکی از دوستاتون رفتید. اون یه قطعه کیک شکلاتی پرخامه به شما تعارف میکنه. شما 10 واحد انرژی در اختیار دارید. اگه همه انرژی خود رو صمیمانه صرف ادای جمله مؤدبانه نه متشکرم بکنید، با این کار تعداد زیادی بوتون در انگرام نه متشکرم، من لازم ندارم و حالم خوبه و میخوام همینطور بمونم ایجاد کردید. اما اونچه اغلب عملا اتفاق میفته اینه که اون 10 واحد انرژی رو با تناقض‌گویی و به نعل و به میخ زدن هدر میدیم. میزبان: دوست داری یه قطعه کیک شکلاتی بهت بدم؟ خودم امروز صبح پختمش. میهمان چاق: بچه سوالی، نیکی و پرسش؟ یه واحد هدر میره. میزبان: پس یه تکه برات میبرم. مهمان چاق: راستشو بخوای برام خوب نیست، میدونی که رژیم دارم. به هوس افتاده 2 واحد دیگه هدر میره. میزبان: اما امشب تولد منه، باید جشن بگیریم، یه تکه که چیزی نیست، ضرری نداره. مهمان چاق: خب، حالا که اصرار میکنی فقط یه تیکه کوچولو میخورم. ادب و نزاکت وارد میشه. 2 واحد دیگه هدر میره. میزبان: یه تیکه کیک گنده میبره. با یه بستنی چطوری؟ مهمان چاق: اوه نه. خب، به شرطی که فقط یه کم بدی. شکست از راه رسید. 3 واحد دیگه هم هدر میره. میزبان: کیک و بستنی رو میذاره جلوی مهمون. مهمون چاق با احساس گناه مشغول خوردن میشه و بعد قسمت خامدار کیک رو که بهترین قسمت کیک گوشه بشقاب باقی میذاره و احساس محرومیت پیدا میکنه. یعنی 2 واحد باقی مونده هم هدر میره. چنانچه مهمون چاق همه 10 واحد انرژی رو در پاسخ نمتشکرم به کار میبرد، میتونست آتش سیناپس یک عادت تازه رو شعله ور کنه. با هدر دادن 10 واحد انرژی به دلیل بلا تکلیفی، قدرت آتش سیناپس از بین رفت و همون عادت قدیمی همراه با احساس گناه تقویت شد. به گفته یکی از سخنرانان مرکز سنت هلنا، اگر نمیخواهید به تماشای یک فیلم پورنوگرافی بروید، بهتر است به تابلوها و عکسای کثیف اعلان بیرون سینما نگاه نکنید. شواهدی که نشان می‌دهد تغییر مستلزم انرژی است، در مبحث مقیاس فشار برای تغییرات در شرایط زندگی توسط دکتر تامس اچ هولمز و دکتر ریچارد را از دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن ارائه شده است. حتی تغییرات خوشحال کننده ای مانند ازدواج، بچه دار شدن و ترفیع گرفتن نیز فشار ایجاد میکنه. تغییرات ناگوار بدترن. مرگ همسر بالاترین میزان فشار ایجاد میکنه. اگه چند تغییر همزمان با هم صورت بگیره، میزان فشار به حد غیر قابل تحملی میرسه و معمولا بیماری جسمانی عارض میشه. هولمز توصیه میکنه که برای تصمیم گیری های مهم زندگی عجولانه عمل نکنیم. تغییرات احتمالی دیگر رو پیش بینی و در مورد اونا برنامه ریزی کنیم و در صورت امکان از وقوع چند تغییر همزمان بپرهیزیم. بنابراین این نکته مهمه که قبل از هر اقدامی برای ایجاد تغییر در رفتار زمان رو در نظر بگیریم. اگه زمانبندی ما به نحوی باشه که تلاش هامون به شکست منجر شه، ممکنه تصورات غلط ما تقویت شه و به این نتیجه برسیم که 1. شادی فقط مال دیگرانه. 2. هر کاری بکنم باز خوشحالم نمی کنه. 3. دیدی حق با من بود؟ در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون امید و آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش و خبرهای خوب و خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.